أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا واجعل عواقب أمورنا خيرا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. نعم، لا بأس بدلالة الأخبار عليه بالمطابقة أو الملازمة حيث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء وبعضها على أن للعوام تقليد العلماء وبعضها على جواز الإفتاء مفهوما، مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم أو منطوقا. بحث بر سر تقلید بود و ادله جواز تقلید رو بررسی می کردیم. فرمودند که جواز تقلید و رجوع جاهل به عالم امری است بدیهی و فرمودند که این مسئله بدیهیاً جبلیاً فطری یا و جای بحث و حرف و حدیثی در اینجا وجود ندارد. البته فرمودند که ادله‌ای هم اقامه شده است که اغلب اونها قابل مناقشه هست، یعنی اگر ما این دلیل را، یعنی دلیل جبله را کنار بگذاریم، سایر ادله اونچنان به کار ما نمی آید. لذا دلیل اصلی همین دلیل جبله هست که فرمودند هیل عمدت و فی ادلته، همین جبله و بداهت جواز تقلید جبلیان و فطریان، این عمده دلیل ماست در میان ادله جواز تقلید. اما در این حال ادله دیگر رو هم ذکر فرمودند و یک به یک در اونها مناقشه کردند. اولین دلیل اجماع بود، بعد از اجماع ادعای ضرورت، ضرورت دین، بعد از اون دلیل سوم سیره متشرعه و چهارمین دلیل آیاتی بود از قبیل آیه نفر و آیه سؤال. اما پنجمین دلیلی که اینجا مطرح می شود اخبار هست. خب در صدر این مطلب وقتی می خواستن ادله غیر از دلیل جبله رو ذکر بکنند، فرمودن و اغلب ما عداه قابل للمناقشه، اغلب مواردی که اغلب ادله‌ای که غیر از دلیل جبله ذکر می شود قابل مناقشه است، نه همه اونها. و خب یکی از ادله‌ای که ما ادای دلیل جبله می باشد و در این حال می شود اون رو پذیرفت، اخبار و روایات و احادیث هستند در این زمینه، که این اخبار و احادیث رو شما در وسائل الشیعه در کتاب القضا باب دهم و یازدهم، اونجا شما به شکل خاص میتونید این احادیث رو ببینید، در اونجا ذکر شده است. باب دهم و یازدهم من ابواب صفات القاضی، وسائل الشیعه کتاب القضا باب دهم و یازدهم من ابواب صفات القاضی. تعداد زیادی روایت وجود دارد که از اینها میشود که بفرمایید که جواز تقلید عامی از عالم و جاهل از عالم رو برداشت کرد. خب این روایات که تعدادشون به چند ده میرسه، حالا حدود 35 تا از این روایات رو معمولا مورد اشاره قرار میدن و مورد تأکید قرار میدن، رو جناب آخوند خراسانی اینطور میفرمایند. میفرمایند این اخبار برخیشون به دلالت المطابقیه و برخی دیگر به دلالت الالتزامیه دلالت می کنند بر جواز تقلید. البته ادامه هم می فرمایند که منطوقاً و مفهوماً ازشون این مطالب برداشت می شه. حالا به شکلهای مختلفی می شود این اخباری که عرض کردم در باب دهم و یازدهم از ابواب صفات قاضی در کتاب القضاء وسائل الشیعه آمده است، می شود اینها رو به شکل‌های مختلفی بفرمایید که تقسیم بندی کرد و اقسامی براشون ذکر کرد. اما به هر تقدیر در چهار قسم و در چهار بخش اینها رو مورد اشاره قرار میدن. اونی که ما لازم هست برای شما بیان بکنیم این هست که عبارت جناب آخوند خراسانی در کفایه رو بخوانیم و در هر قسمتی که ایشون اشاره میکنن به مطلبی، بعضی از روایاتی که در ذیل اون عنوان هست رو مورد اشاره قرار بدیم که بفهمیم منظورشون چی هست. پس خلاصه کلام این که فل جمله از اخبار و روایات هم میتوان جواز تقلید رو استفاده کرد و برداشت کرد، برخی ها بالمطابقه، برخی ها بالملازمه، منطوقا، مفهوما دلالت میکنن بر جواز تقلید. و این دلیل هم از نگاه جناب محقق خراسانی آخوند صاحب الکفایه محل مناقشه نیست و مورد پذیرش است. پس عبارات رو بخوانیم، بعد در هر قسمت احادیثی که وجود دارد رو مورد اشاره قرار بدهیم انشاءالله. می فرمان که نعم، اگر شماره برای خودتون زدید این میشه دلیل پنجم. عرض کردیم دلیل 1، 2، 3 که همون اجماع باشد و ضرورت باشد و سیره باشد، سیره متشرعه، اونا ادله لبیه بود. دلیل 4 و 5 ادله لفظیه هست. یعنی دلیل 5 که دلیل لفظی هست، یعنی دلالت اخبار، روایات و احادیث. نعم لا بأسه به دلالت الاخبار علیه، این علیه هاش مخالفت به جواز تقلید، این بأسی نیست، ایراد و اشکالی نیست در این که اخبار و روایات دلالت دارند بر جواز تقلید. بالمطابقه اول ملازمه، یا به نحو مطابقی یا به نحو التزامی. حیث دل بعضها علا وجوب اتباع قول العلماء، اونجا از اونجایی که برخی از این اخبار دلالت دارند بر وجوب تبعیت از قول علماء. خب در اینجا روایات متعددی ذکر شده است. یکی از مشهورترین این روایات توقیع شریف است که از ناحیه مقدسه صاحب الزمان عجل الله تعالی فرجه الشریف صادر شده است. حضرت طبق این توقیع شریف، طبق این روایتی که وجود دارد، در پاسخ اسحاق ابن یعقوب فرمودند و اما الحوادث الواقعه فرجعوا الى روات حدیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. در حوادث واقعه رجوع به روات حدیث ما بکنید، مرجع شما روات احادیث ما هستند و اونها فانهم حجتی علیکم، اونها حجت من هستند بر شما و انا حجت الله، خود من هم که حجت خداوند و حجت پروردگار هستم. پس مرجع رو روات حدیث معرفی کرده. البته خب مفصلا از این توقیع شریف و از دلالت او بحث شده است، از جمله دلالت اون بر ولایت فقیه مورد بحث قرار گرفته و در جای خودش ما هم مورد اشاره قرار دادیم و قابل اثبات هست. ولایت فقیه از همین توقیع شریف قابل اثبات هستش، ولایت مطلقه فقیه. اما حالا گذشته از ولایت مطلقه فقیه، بحث مرجعیت در فتوا و افتاء رو هم از این روایت استفاده کردن. واضح است که راوی حدیث نه یعنی کسی که صرفا مثل ضبط صوتی احادیث رو حفظ کرده باشد و بیاد برای دیگران بخواند، نه، کسی که توانایی فهم این احادیث رو داشته باشد و بتواند بر اساس این احادیث فتوا بده و نظر دین رو در حلال و حرام و سایر مسائل بیان بکند. خب این یکی از روایاتی است که اینجا وجود دارد. روایت دیگر روایت احمد ابن حاتم هست. این شخص میگه قال کتبت الیه، یعنی به ابوالحسن الثالث علیه السلام، به ایشون نامه ای نوشتم، اسأله عمن آخذ معالم دینی، از چه کسی معالم دین خودم رو دریافت کنم. معالم جمع معلم به معنای نشانه راه، ما یستدل به طریق، چیزی که به وسیله اون راه پیدا میشه، طریق پیدا میشه. این تابلوهایی که میذارن، تابلوهای راهنمایی که در مسیرها گذاشته میشه، مسیر رو نشون میده که انسان از کدام طرف باید حرکت کنه، به اینها میگن معالم یا معلم. عرض کن خدمتتون که اسألوه عمن آخذ معالم دینی، معالم دینم از چه کسی باید بگیرم؟ خب در مسیر دین دچار گمراهی نشم، دچار انحراف نشم، دینم رو و مسیر دینم رو و مسیر شریعتم رو درست تشخیص بدم، این معالم دین رو از چه کسی تحویل بگیرم؟ و کتب اخوها ایوان بذالک، برادرشم همین مطلب نوش خدمت به امام و فرستاد. فکتب الیهما، امام علیه السلام در پاسخ اونها فرمودن فهمت ما ذکرتما، اون چه که شما برای من ذکر کردید و متوجه شدم. فصمدا فی دینکما علا کل مسنن فی حبنا و کل کثیر القدم فی امرنا فانهما کافوکما انشاء الله تعالی. خب در اینجا امام ارجاع دادن اینها رو به برخی از اشخاص، البته با وصف کلی که کسانی که دارای این ویژگی ها باشند پیشکسوت باشند، در محبت ما و در امر ما کار کرده باشند، بفرمایید که کثرت، بفرمایید که قدمت داشته باشند در زمینه امر ما و اوامر ما، این به اینها رجوع بکنید. خب اینها یک دسته ای از روایات هستند که ازشون می شود این مطلب رو استفاده کرد و برداشت کرد که از اینا بگیم که وجوب اتباع قول علما هست دیگه. خب در این روایات همچنان که شما می بینید حالت عام دارد دیگه، عموماً یه اوصافی ذکر شده، یعنی تعیین به شخص نشده بلکه تعیین به الوصف، حالت عام دارد و گفته از هر کسی دارای این ویژگی ها بود به او رجوع شود. اما دسته دیگر از همین روایات هست که اونها هم باز ارجاع و وجوب اتباع قول علما ازشون استفاده می شود، اما محضر مبارکتون که اینها به شکل خاص اشخاصی رو مورد اشاره قرار داده و فرموده است که از این عده خاص شما تبعیت بکنید. فرض بفرمایید که صحیح احمد ابن اسحاق از ابوالحسن علیه السلام هست، قال سألته فقلت من اعامل و عمن آخذ و قول من اقبل، فقال العمری ثقتی فما ادا الیک فعنی یؤدی و ما قال لک فعنی یقول فاسمع له. بله عرض محضرتون که اطلع فانه الثقت المأمون. یا صحیح شعیب عقرقوفی قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما احتجنا أن نسأل عن الشيء فمن من نسأل؟ قال عليه السلام وعليك بالأسدي، يعني أبو بصير. فأزاد إرجاع دادن به أبو بصير. همچنين عبد العزيز بن مهتدي سألت الرضا عليه السلام فقلت إني لا ألقاك في كل وقت فمن من آخذ معالم دینی، از چه کسی معالم دینم رو دریافت بکنم؟ فقال خود عن یونس ابن عبدالرحمن، ارجاع دادن به یونس ابن عبدالرحمن. همچنین علی ابن مسیب قال قلت للرضا علیه السلام شقتی بعیده ولستو اصل و الیک فی کل وقتن، بالاخره راه هم دوره، همیشه که نمیتونم خدمت شما بیام و از شما بپرسم چه کار بکنم. فمن من آخذ معالم دینی، از چه کسی معالم دینم رو بگیرم؟ فقال علیه السلام من زکریا ابن آدم المأمون علی الدین و الدنیا. از زکریا ابن آدم، همین که الان نزدیک ما هست دیگه، از فیضیه تا قبرستان شیخان که راه چندانی نیست، که مقید باشید هر روز در مسیرتون، اگر از طرفی میایید که قبرستان شیخان تو مسیرتون هست، حتما سعی کنید از داخل خود قبرستان عبور بکنید و یه فاتحه‌ای بخوانید برای همه اموات که اونجا دفن هستن، یا اگرم نه بالاخره فاتحه بخوانید. زکریا ابن آدم در همین قبرستان مدفون هست، شخصیت‌های بسیار بسیار بزرگ و عالی مقامی در این قبرستان شیخان هستن که واقعا جا دارد که انسان برود بر سر مزار اینها و اظهار ادب و احترام بکند و فاتحه بخواند. شخصیت های بسیار جلیل القدری هستند. یکیش هم زکریا ابن آدم هست که واقعا تعبیر امام تعبیر جالبی است. انسان به چه جایگاهی برسد که امام یعنی تعبیر رو به کار ببرد درباره او، المأمون علی الدین و دنیا، این هم دین و هم دنیاتون رو میتونید به این آدم رجوع بکنید. خیلی خوب، پس اینها اخباری است که ما اینجا داریم، یا به شکل عام ارجاع دادن تعیین بالوصف فرموده اند یا به شکل خاص ارجاع دادند، یعنی تعیین بالاسم فرموده اند و اشخاصی رو نام برده اند به شکل مشخص و افراد رو به اون اشخاص ارجاع دادند، گفتن به اینها رجوع بکنید و از اینها تبعیت بکنید. خب پس نعم لا بأس بدلالت الاخبار علیه بالمطابقه او بالملازمه حیث دل بعضها على وجوب اتباع قول العلماء، که ما چند مورد رو براتون خوندیم روایاتش رو و مشاهده فرمودید. و بعضها على ان للعوام تقلید العلماء، عوام میتوانن از علما تقلید بکنن. خب روایتی که ما اینجا داریم که روایت مشهوری هم هستش و همه هم در ذهن مبارکتون هست، از امام حسن عسکری علیه الصلاة و السلام این روایت نقل شده است که در یه فرازی از این روایت اینطور آمده: و اما من کان من الفقها صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. ویژگی ها رو ببینید. من کان من الفقها، پس اولا باید فقیه باشه، صائنا لنفسه حافظا لدینه مخالفا على هواه مطیعا لامر مولاه فللعوام ان یقلدوه. ویژگی اولیش خب طبیعتا باید فقیه باشه، طبیعتا بیمایه فطیره، اون اصل و اساس اینه که فقیه باشه. اما ویژگی بعدی رو شما ببینید، همه ویژگی های معنوی و ویژگی های تقوایی و عدالت و تهذیب و مسائلی از این قبیل هست. صائنا لنفسه باشه، حافظا لدینه باشه، مخالفا على هواه، مطیعا لامر مولا، واقعا ویژگی های ارزشمندی است. شما در فرائد الاصول طبیعتا این روایت رو دیده اید که جناب شیخ اعظم انصاری این روایت رو ذکر فرموده، البته کل حدیث رو ایشون آورده و اونجا هم اشاره فرموده است که این حدیث شریف، این خبر شریف آثار صدق ازش آشکاره، یعنی کسی دیگه در سند این خدشه نخواد بکنه. این بیان و این تعابیر و این شکل سخن گفتن، این از امام علیه السلام صادر شده است و جای هیچ نوع مناقشه‌ای درش وجود نداره. پس این هم روایت دیگری که اینجا وجود دارد و ذیل عبارت آخون ما این روایت رو خوندیم که و بعضها على ان للعوام تقلید العلماء، اینم از این روایت. خیلی خوب که اینم باز اگر بخواید مراجعه بکنید در وسائل، همون که عرض کردم این که اصلا باب 10 و 11 همه از جلدش 18 همه وسائل هست دیگه، اشاره شد یا حالا اگر اشاره نشد الان عرض میکنیم وسائل شیعه جلد 18 هم باب 10 هم و 11 هم. این روایت به شکل خاص باب 10 هم هست از ابواب صفات قاضی، حدیث شماره 20. خب ادامه این مطلب فرمودن که بله و بعضها علا جواز الافتاء مفهومن، برخی از اخبار و روایات دلالت دارن بر جواز افتاء منتها مفهومن دلالت دارن، یعنی ما از منطوقشون رو برداشت نمی کنیم بلکه از مفهومشون برداشت می کنیم. چطور؟ ببینید ما روایاتی داریم که اینها میگن آقا فتوای به غیر علم ندهید، منع میکنند از فتوای به غیر علم. خب منطوقشون چی آقا؟ منطوق اینا حرمت فتوای به غیر علمه، اینکه جایز نیست که انسان فتوای به غیر علم بدونه، بدون اینکه فتوا داشته باشد، بدون اینکه علم داشته باشد فتوا بدهد و بفرمایید که و بعد هم به اون فتوا بخواهد عمل بشه، طبیعتا این جایز نیست. این میشه منطوق. منتها بالمفهوم، یعنی به مفهوم المخالفه دلالت میکنند بر این که در صورتی که فتوا از روی علم باشد اشکالی ندارد. میگه اگر فتوا به غیر علم است جایز نیست، اما مفهومش چی میشه؟ پس اگر فتوای به غیر علم نبود بلکه فتوایی بر اساس علم بود، بر اساس معرفت بود، بر اساس شناخت حلال و حرام الهی بودش، شخصی که میتونه از ادله به خوبی استفاده کنه و بر اساس ادله به نحو حجت احکام شرعی رو استخراج بکنه و استنباط بکنه اشکالی ندارد، این میتونه فتوا بدهد و تقلید از او همچی جایز هستش. به این بیان ما بگیم که از این روایات استفاده میشه که در واقع این روایات بفرمایید که مفهوم شرط درشون وجود دارد. من حالا برای که اشاره کرده باشیم بعضی از این روایات رو میخوانیم تیمنن و تبرکن و این کارو بدونیم که از کدام روایات داریم سخن میگیم. از جمله این روایات که باز در همون وسائل شیعه آمده است، البته این دیگه باب چهارم از ابواب صفات قاضی است، حدیث اول اونجا دارد. بله، ابی عبیده الحزا عن ابی جعفر علیه السلام از امام باقر: من افتا بغیر علم ولا هدى من الله لعنته ملائکه الرحمه والعذاب. هم ملائکه رحمت او رو لعنت میکنند، هم ملائکه عذاب. چه کسی رو؟ کسی که من افتا بغیر علم، کسی که بغیر علم و بدون هدایت از جانب خداوند فتوا بدهد. و لحقه وزر من عمل به فتیاه، پناه بر خدا، نستجیر بالله. انسان میبیند که گاهی افراد تو چه مهلکه خودشونو میندازن. این برابر انسان میشنود دیگه، مطالبی رو میبیند، میشنود که افرادی اظهار نظرهایی میکنن در مسائل دینی و میگن که آه به نظر ما مطلب اینه، اینطور باید باشد، این حکم اینه، اون حکم اونه. خب بابا، شما فقیه نیستی، شما مجتهد نیستی، شما علم نداری، چرا از پیش خودت حرف میزنی؟ چرا خودتو جهنمی میکنی؟ یه عده‌ای رم دنبال خودت را میندازی و اونها رم بیچاره میکنی. و دارد که ولحقه وزر من عمل به فتیاه، هر کس هم به فتوای این عمل بکند، وزر کار او هم شامل حال این آدم فتوا دهنده و مفتی هم میشود. همچنین خبر مفضل که این هم در باب چهارم از ابواب صفات قاضی آمده، این حدیث دومه. قال ابو عبدالله علیه السلام: انها که عن خصلتین فیهما حلک الرجال. از دو خصلت تو رو نهی میکنم که در بر اساس این دو خصلت و با داشتن این دو خصلت انسانها هلاک شده اند. که خصلت دومش اینه: و تفت الناس بغیر علم، بدونی که علم داشته باشی برای مردم فتوا بدهی. حدیث دیگری که ما اینجا داریم باز در همون وسائل شیعه جلد 18، بفرمایید که باب چهارم از ابواب صفات قاضی حدیث 32 هستش. اسماعیل ابن ابی زیاد از امام صادق علیه السلام عن ابیه، یعنی از امام باقر علیه السلام، قال رسول الله صلی الله علیه و آله: من افتى الناس بغیر علم لعنتهم ملائکه السماء والارض. کسی که بدون علم و بدون آگاهی برای مردم فتوا بده، ملائکه و فرشتگان آسمان و زمین او رو لعنت میکنن. ما بگیم که این روایات همه متضمن مفهوم شرط هستن و معنای شرط هستن. بالمنطوق دلالت میکنن بر عدم جواز افتاء به غیر علم، و بالمفهوم دلالت میکنن بر جواز افتاء به علم. خب این هم یک مطلبی که طبیعتا فتوا هم که اینجا داده شده فتوایی است که برای مردم داده میشه تا مردم بهش عمل بکنن. تو خود متن این روایات هم این معنا استفاده میشد. خب فرمودن که و بعضها على جواز الافتاء مفهوما، مثل چی؟ مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغير علم، مثل اون دسته از روایاتی که دلالت دارن بر منع از فتوا بغير علم. علیکم السلام و رحمت الله. بله دیگه جاتون بازه دیگه، هر جا بخواید خواهش می‌کنم دیگه، هر جا بخواید میتونید که بنشینید. حالا بالاخره نه به اون وقتی که اینقدر این حجره شلوغ بود و پر بود که رفقا تا اینجا تا کنار میز بنده فشرده نشسته بودن، نه حالا که الحمدلله دیگه جا وسیع است و دیگه بله دیگه هر جا دلتون بخواد میتونید بشینید. البته حالا ما ملامت هم نمی کنیم کسی رو دیگه، حالا چون درس ها مدتی تعطیل شده و فیزیه هم خالی شده و دیگه درسی برقرار نمیشه، یک فرجه ایست تا ایام امتحانات، طبیعتا رفقا دیگه این ایام درس نمیان، اشکالی ندارد. ولی ما چون میخواستیم که این دوره هم تمام بشه کفایه و به پایان ببریم، کفایه رو تا انتهاش انشاءالله بخوانیم، لذا عرض کردیم که دوستانی که تمایل دارن میتونن حضور پیدا بکنن. حالا این چند جلسه هم در خدمتشون باشیم، نمیدونیم دیگه چقدر دیگه طول بکشه، ولی به هر حال حالا هر مقدار که طول بکشه تا انشالله این بحثم به پایان برسد. خیلی خوب، حالا ادامه مطلب بگذاریم. به هر تقدیر مراد این هستش که بله، فرمودن که مثل ما دل على المنع عن الفتوى بغیر علم، مثل اون دسته از روایاتی که اخباری که دلالت میکنن بر منع از فتوای بدون علم، خب منطوقاً بر منع از فتوای بدون علم دلالت میکنند و مفهوماً بر جواز فتوای به علم و هدن دلالت میکنند. خیلی خوب، اینم یک دسته‌ای که خدمتتون عرض شد. او منطوقاً مثل ما دل على اظهاره علیه السلام المحبته لأن يرى في أصحابه من يفت الناس بالحلال والحرام، یا دسته یا روایاتی که منطوقا دلالت میکنند بر جواز افتاء. مثل چی آقا؟ مثل اون دسته از روایاتی که دلالت دارند بر اظهار محبت امام علیه السلام و اظهار علاقه امام علیه السلام مبنی بر این که دیده شود در میان اصحابشون کسانی که فتوا بدهند مردم رو به حلال و حرام. ما روایاتی داریم که احیانا امام علیه السلام فرمودند که فلانی در مسجد بنشیند و برای مردم فتوا بده و ما دوست داریم که در میان اصحاب ما چنین اشخاصی دیده شوند. مشهورترینش همون بیانی است که از امام باقر علیه السلام، حدیثی است که از امام باقر علیه السلام درباره ابان ابن تغلب نقل شده. این رو شما در نجاشی در رجال خودش نقل کرده از درباره ابان ابن تغلب مطلبی که دارد، اونجا کلام امام باقر علیه السلام آورده که طبق اون روایت حضرت فرمودند خطاب به ابان ابن تغلب، اجلس فی مسجد المدینه وفت الناس، در مسجد مدینه بنشین و برای مردم فتوا بده، فانی احب ان یرا فی شیعتی مثلک یا مثلک، من دوست دارم که در میان شیعه یا این من مثل تو دیده شود، ان یرا فی شیعتی مثلک، به این بیان. خب حضرت در حقیقت اینجا دیگه مدال افتخاری رو به برگردن ابان ابن تغلب آویختن که ابان ابن تغلب رو به عنوان فقیهی که حضرت دوست دارد او در مسجد بنشینه و برای مردم فتوا بده و مردم هم ببینند که در میان شیعیان امام باقر علیه السلام چنین شخصیت عظیم القدری وجود دارد، حضرت میفهمند توی همچی فردی هستی و این مدال افتخار رو به ابان ابن تغلب میدهند. توبا له و حسن و مآب. انشاءالله ما هم از دریافت کنندگان چنین مدال افتخاری از امام زمان خودمون حضرت مهدی عجل الله تعالی فرجه الشریف باشیم. روایت دیگری که حالا باز بخواییم اشاره بکنیم، روایتی است که عبدالسلام ابن صالح هروی نقل میکند، میگد سمعت الرضا علیه السلام یقول رحم الله عبدا احیا امرنا، مورد رحمت قرار بگیرد بنده ای که امر ما رو احیا کند. فقلت و کیف یحیی امرکم، چطور امر شما رو احیا میکنند؟ قال علیه السلام یتعلم علومنا و یعلمها الناس، علوم ما رو فرا میگیرد و مردم یاد میدهد. خب این همون فتوا دادن است دیگه، مگر مجتهد و فقیه کارش چیه؟ فقیه کارش این است که علوم اهل بیت رو یاد میگیره، فرا میگیره، به این علوم علم پیدا میکند، به این آموزه ها، به این تعالیم علم پیدا میکند و اینها رو به مردم تعلیم میده و به اونها آموزش میدهد. طبیعتا این هم یک روایت دیگری است که حضرت با تعبیر رحم الله عبدا احیا امرنا یاد میکنند، یعنی دعای خیر میکنند برای کسی که چنین عملی رو انجام بده و برود عالم بشود به معارف اهل بیت، به علوم اهل بیت که بخشی از اونها هم احکام هست و اینها رو بره مردم آموزش بده. طبیعتا این بالملازمه دلالت میکند بر اینکه لازم هست مردم هم برن از اون فرا بگیرن، چون معلمی که متعلم نداشته باشد که معنا ندارد که ما بگیم اینشون معلمی است که متعلم ندارد. اهل بیت دوست دارن این آموزش بده اما دوست ندارن مردم برن از این یاد بگیرن، خب این که معنا ندارد و لغویت لازم میاد. به هر تقدیر اینا روایاتی است که در اینجا وجود دارد و به حمد الله و المنه بخشی از این روایات رو خدمتتون عرض کردیم و خواندیم که عرض کردم تا حدود 30-40 روایت اینجا برشمرده شده است. آقا دست شما هم درد نکنه، آب آورده بودید امروز خیلی به کار ما آمد. بگذاریم محضر مبارکتون. که خب حالا اینجا ممکن است کسی اشکال بکند. اشکال بکند به چه بیانی؟ به این بیان که آقا جان ما سابقا یه بحثی داشتیم، که خب اگر کسی آمد اظهار کرد مطلبی رو، خب مطلبی رو اظهار کرد، گفتش که فتوا اینه، مطلب اینه، مطلب حقیقت اینه، عرضون خدمتتون که خب اشکال ندارد، او باید بیاد اظهار بکنه. اما چرا ما بگیم که لازم است از او تبعیت بشه؟ حالا که میگم سابقا داشتیم، اینه اشاره خواهم کرد کجا داشتیم. حالا چند لحظه صبر بفرمایید، میگم که این مستشکل بر اساس کجا داره این حرفو میزنه اشاره خواهم کرد. حالا فعلا این مطلب رو شما داشته باشید، اون سابقا شو از ذهن مبارکتون حذف بفرمایید. لقائل ان یقول، مستشکلی استشکال بکند بگد آقا جان اینی که ما بگیم جایز است فتوا دادن، جایز است افتاء، این دلالتی بر این ندارد که جایز باشد اخذ این فتوا و تبعیت و پیروی از این فتوا. چه ملازمه بین این دو وجود دارد که ما بگیم که اگر جواز افتاء ثابت شد پس بالملازمه جواز قبول فتوا هم ثابت می شود؟ این اشکالی باشد اینجا مطرح بشه؟ جناب آخوند در پاسخ می‌فرمایند نه، این اشکال جا نداشت شما اینجا مطرح بکنید. چرا؟ چون ملازمه میان جواز افتاء و جواز تبعیت از فتوا، این ملازمه واضحی است از نگاه عرف. حقیقتا می شود گفتش که یک ملازمه عرفیهی وجود دارد، ملازمه عرفیه واضحهی و بینهی وجود دارد میان جواز فتوا دادن و جواز تقلید و تبعیت. و این دیگه اصلا از قبیل اون است که آنچه در جوی می رود آب است، یعنی اینقدر واضحه آن چیز که عیان است، چه حاجت به بیان است، از همین قبیل می مونه. و عرض کردم اگر ما بگیم که این شخص باید بیاد فتوا بده، تعلیم بده، معلم باشه، اما دیگران لازم نیست این فتوایی رو برن عمل بکنن، دیگران لازم نیست بیان از این فرا بگیرن، حالا لزومی چی؟ جوازم حتی بگیم نداشته باشد، طبیعتا این لغویت لازم میاد. خب اما اون نکته که عرض کردم که مستشکل چه نکته‌ای تو ذهنش بوده که این حرفو زده، این ناظر به یه بحثی است که سابقاً خود آخوند علیه الرحمه هم مطرح کردند درباره آیه کتمان، و همچنین آیه سوال. این بحث مطرح است که آقا اینی که عرض محضرتون که اظهار حق واجب باشد، انسان باید اگر حق رو میدانه ابراز بکنه، اظهار بکنه، حق ندارد که کتمان بکنه، کتمان حق حرام هست، واقعیاتی رو اگر میداند و خبر دارد، عرض محضرتون که و مورد سوال قرار گرفته است، لازم است که بیان بکند. خب در اینجا ملازمه نیست بین این که لازم باشد از او قبول بکنن مثلا، ها بگیم ملازمه بینشون وجود ندارد. ایشون میگد این مورد با اون مورد تفاوت داره. در اونجا که اظهار حق مطرح است، اظهار واقع مطرح است و این که حرام است کتمان حق، در اونجا کسی که حق را میداند باید بیاد اظهار کنه، بیان بکنه، توضیح بده تا اونجایی که برای دیگران علم حاصل بشه، وقتی که علم حاصل شد و مطلب رو حقیقتا فهمیدن که حقیقت ماجرا چه چیزی بوده است، حق برشون آشکار شد، البته اون موقع عمل خواهند کرد، اما طبق علم خودشون عمل خواهند کرد، طبق علمی که از اظهار حق به وسیله دیگران بفرمایید که به دست آمده است. اما فیما نحن فیه اینطور نیست. فیما نحن فیه اصلا فتواست. فتوا لازم نیست که منجر به علم بشود برای دیگران، نه لازم نیست که این افاده علم و قطع و یقین بکنه. همین که فتوا داده بشود، اینا عوام هستن، بی اطلاع از احکام، معرفت ندارن، میگن آقا ما که خبر نداریم حکم خدا چیه، این شخص خبر داره حکم خدا چیه، ما از این تبعیت میکنیم. در فتوا لازم نیست شخص خودش به علم برسد، همین مقدار که فتوا رو دریافت بکنه کفایت میکنه. اما در بحث حرمت کتمان حق، اونجا در واقع با بیان حق شخص به علم و آگاهی میرسد و طبیعتا ارتباطی با هم دیگه ندارند. لا یقال ان مجرد اظهار الفتوا للغیر لا يدل على جواز اخذه و اتباعه. گفته نشود که صرف اظهار فتوا برای غیر دلالت نمی کند بر اینکه اخذ اون فتوا و تبعیت از اون فتوا هم جایز، اخذ یعنی ملتزم شدن به اون فتوا و گرفتن اون فتوا و تبعیت عملی از اون فتوا این لازم باشد. نه خیر، این دلالت بر این ندارد. فانه یقال، در پاسخ گفته می شود، ان الملازمه العرفیه بین جواز الافتاء و جواز اتباعهی واضحه. از نگاه عرف یک ملازمه واضحه و بینهی میان جواز افتاء و جواز تبعیت از اون فتوا و افتاء دیده می شود و وجود دارد. عرف میگه که آقا این لغوه که ما بگیم فتوا دادن جایز باشه اما تبعیت از اون جایز نباشه. رفقا عنایت بفرمایید، من عرایض من کاملا آشکار هست یا نه؟ ببینید فتوا اصلا شأن صدورش چیه؟ اصلا شأن وجودی فتوا چیه؟ قرار فتوا چی کار انجام بده؟ فتوا یعنی بیان رأی برای دیگران به جهت تبعیت اونها. اصلا فتوا اینه، افتاء اینه دیگه، فتوا دادن ها، معنیش این استش دیگه. شما فرض می‌فرمایید در مورد مجتهد چی میگید؟ میگید مجتهد صاحب رأیه، صاحب نظره، رأی و نظرش هم برای خودش محترمه، نه محترمه، لازم الاتباعه، اما برای دیگران نه. اما وقتی این آدم مثلا به جایگاه مرجعیت تقلید رسید و حالا اگر ما اعلمیت و شرط بدانیم اعلم مجتهدین عصر خودش شد، اونگاه میتواند فتوا بده، یعنی رأی خودش رو بیان بکند برای مردم تا مردم از اون رأی تبعیت بکنن، پیروی بکنن. این اون برداشتی است که از فتوا دادن و از تعلیم و بیان احکام و اینها در ذهن افراد میاد و عرف اینطور برداشت میکنه. بگذاریم. و هادا غیر وجوب اظهار الحق و الواقع، این غیر از وجوب اظهار حق و واقع است، و یا از اون طرفش بگیم حرمت کتمان حق است که از آیه کتمان، یا همچنین حالا اظهار حقش در آیه سوال می شود برداشت کرد یا چیزهای از این قبیل، این غیر از او هست. حیث لا ملازمت بینه و بین وجوب اخذه تعبدن، برای اینکه ملازمهی بین اظهار حق و بین وجوب اخذ حق و گرفتن حق به نحو تعبدی وجود ندارد. یعنی این شخصی که مظهر له هست، یعنی حق براش اظهار شده، این لازم نیست تعبدن بپذیره. نه، اگر حق به حدی براش آشکار شد که علم حاصل شد براش، در اینجا دیگه تعبدن نمیپذیره، بلکه علمن و عن علمن طبق علم خودش عمل میکند و آشکار شده. اگرم که آشکار نشده باشد که طبیعتا تبعیتی نمیکنه و پیروی نمیکنه. فهم و تأمل. خب و هذه الاخبار على اختلاف موامینها و تعدد اسانیدها. خیلی خوب، این نکته رو عرض نکردیم، عرض میکنیم. ببینید آقا، لقائل ان یقول، که آقا دست شما درد نکنه، روایاتی رو ذکر فرمودید بسیار عالی، اما آیا اینا سندن همه خیلی علیه السلامند؟ مشکل صدوری ندارند؟ به لحاظ غربال صدوری اینا همه از اون غربال رد شده اند و همه مورد پذیرشند؟ یا نه، سندها به هر حال خالی از خدش و مناقشه نیست، برخیشون درشون اشکال وارد هستش، به بعضی ها به هر حال نمی شود خیلی این سندها رو پذیرفت، تکلیف چیه؟ جناب آخون می فهمن نه، اینجا واقعا جای مناقشه سندی نیست. بله، اگر ما می خواستیم به فرض مثال به یک دونه از این روایات استناد بکنیم، به دوتا از این روایات استناد بکنیم، لقائل ان یقول که آقا این روایت سندش ضعیف هست یا مورد پذیرش نیست یا خدشه هایی وارد کند، لکن ما با مجموعه زیادی از روایات مواجهیم، تعداد زیادی روایت وجود دارد در اینجا، البته مضامین مختلفی هم دارد، اما با سندهای مختلف، روایات مختلف اینجا مطرح شده است که ما می توانیم ادعای تواتر اجمالی بکنیم، بگیم آقا به تواتر اجمالی لااقل بعضی از اینها از معصوم صادر شده است. فرض بفرمایید که در یه زمینه خاصی 100 روایت صادر شده باشه، 100 روایت وجود داشته باشد، عذرخواهی میکنم، 100 روایت وجود داشته باشد، البته اگر به یکایک این روایات جدا جدا نگاه بکنید شاید سندهاشون خالی از خدشه نباشه، اما وقتی که میگید آقا اینا 100 تا روایتن از روایات مختلف با اسانید مختلف با شرایط گوناگونی که این روایات داشتن، بعضی روایات راویان فرض کنید امام پنجم هستند، بعضیا روایات راویان امام ششم هستند، بعضیا امام هشتم، بعضی امام هفتم، به هر حال سندها هم سندهای مختلفیه، یعنی سلسله سند یکسان نیست، مشترک نیست، نه کاملا مختلفه با اسناد مختلف. به هر حال انسان به این قطع و یقین میرسد که لااقل چند روایت از مجموع این 100 روایت قطعا از معصوم علیه السلام صادر شده است. به این میگن تواتر اجمالی. و حالا این روایاتی که آمده است درست مضامین مختلفی دارد، اما فرض بفرمایید که همشون بالمعال در نتیجه یک نکته ای رو مورد تأکید قرار می دهن، همین که فقط چند تاشونم قطعا از معصوم صادر شده باشد، ما بگیم که اینجا کفایت می کند و به تواتر الاجمالی این ارسون خطون قطع حاصل می شود که لااقل برخی هاشون از معصوم صادر شدن و مطلوب اثبات می شود. دیگه پس در اینجا وقتی ما می گیم دلالت الاخبار علی جواز تقلید، این میشه یک دلالت قطعیه، دیگه ما قطع حاصل میشه برامون، این میشه دلیل، دلیل قطعی. البته دلیل قطعی که میگم یعنی صدورش قطعی هستش، البته دلالتش مختلف بود دیگه، از مجموع اونها از دلالتش هم بتونیم بگیم همشون بالاخره از مجموعشون همین دلالت همین و همین مدلول برداشت میشه، در مجموع بگیم که یک دلیل قاطعی هست و یک دلیل قطعی هست بر جواز تقلید. این از باب تواتر اجمالی. یه جور دیگه هم البته میشه اینو بیان کرد، البته تفاوت چندانی ندارد، ولی خب از یه جور دیگه هم میشه اینو بیان کرد، و اون بحث تجمیع قرائن احتمالیه هستش. یعنی ما هر یک روایتی رو ولو ضعیف السند یک قرینه احتمالیه بر صحت مدعا در نظر بگیریم. خب وقتی این قرائن تراکم پیدا کرد، تجمع پیدا کرد و در کنار هم دیگر قرار گرفت، هر کدام از اینا یه قرینه احتمالی است، مثلا 10%، 20%، 30% اثبات دارد نسبت به واقع، ارزش احتمالیشون چند درصدی هست، اما وقتی این ارزش‌های احتمالی با هم دیگه تجمیع میشن در مجموع ما رو به قطع و یقین میرسانند بر مدعا. و هذه الاخبار، این دلیل پنجم که اخبار باشد که ذکر شد، علی اختلاف مضامینها، علی رغم اختلاف مضامینی که داشتند که اشاره شد و تعدد اسانیدها و سندهای مختلفی که دارند، لا یبعد دعو القطع به صدور بعضها. یه جایی از کتابتون یادداشت کنید، تواتر اجمالی، بله بعید نیست ادعای قطع بکنیم به این که لااقل برخی از اینها از معصوم علیه السلام صادر شده اند، در این صورت دیگه دلیل ظنی نخواهد بود، این دلیل دلیل قطعی خواهد بود. فیکون دلیلا قاطعا علی جواز تقلید، این یک دلیل قطعی خواهد بود بر جواز تقلید. و ان لم یکن کل واحد منها به حجه، اگرچه هر یک از این اخبار به تنهایی و جداگانه حجت نباشد. البته حالا این بیانی که آخوند اینجا دارند میخوان دیگه باب مناقشه و اشکال رو ببندند، وگرنه اگر ما یکایک این احادیث رو جدا جدا بررسی بکنیم، برخی هاشون هم سندهای خیلی خوبی دارند، صحیح هستن یا مصحح هستن یا موثقه هستن، به هر حال قابل اعتماد سندشون، و هم دلالت خوبی دارن که میشود ازشون به تنهایی هم مطلب رو استفاده کرد. لکن حالا دیگه آخوند خونه پرشو در نظر گرفته که شما در سند همه اونها به شکل جداگانه خدشه بکنید، لااقل می شود که از مجموع اونها به تواتر اجمالی می رسیم. بفرمایید که و قطع پیدا می کنیم که لااقل برخی از اونها صادر شده اند و هم که دارن یک محتوا رو و یک مطلب رو بیان می کنن و اون جواز تقلید باشد و طبیعتاً جواز تقلید از طریق اخبار با تواتر اجمالی به نحو قطعی ثابت میشه. خب وقتی ثابت شد، اونگاه اون ادله‌ای که ما داریم که دلالت میکنند بر عدم جواز تبعیت امری غیر از علم را و اساساً مذمت میکنند از خود تقلید، نکوهش میکنند تقلید رو، این روایاتی که ما داریم که دلیل قطعی هستند بر جواز تقلید، تخصیص میزنند اون آیات و روایات رو. مثل کدوم آقا؟ مثل آیه شریفه ولا تقف ما لیس لک بهی علم. قفا به پشت سر میگن، لا تقف یعنی پشت سر و به دنبال حرکت نکن، یعنی پیروی نکن. از چه چیزی پیروی نکن؟ لا تقف ما لیس لک بهی علم، چیزی رو که علم نداری پیروی نکن، دنبالش راه نیفت، به دنبال زن و وهم و گمان و اینجور چیزا راه نیفت، تا علم نداری حرکت نکن. خب ببینم آیا مقلد علم براش حاصل می شود به حکم الهی؟ آیا خودش میره ادله رو بررسی میکنه تا به علم میرسه، به قطع و یقین میرسه، یا نه صرفا از آن جهت که مجتهدی به او گفته از حکم الله اینه، اینم میپذیره و عمل میکنه؟ طبیعتا این که برای خودش علم حاصل نمیشه، اصلا توانایی ندارد که بره علم رو تحصیل بکنه و به دست بیاره، چون مجتهد نیست، فقیه نیست. پس این آیه داره منع میکند از اقدام او. و یا آیه دیگری که به سراغ تقلید رفته است و میگه که آقا اقتدا کردن و تقلید کردن از دیگران کار درستی نیست، کدام آیه؟ انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون. ما تبعیت از گذشتگانمون داریم میکنیم، تبعیت از بزرگترهامون میکنیم. خب این ذم تقلید هستش دیگه. ما چی میگیم؟ ما عرضمون نستش که این اخبار و روایاتی که داریم اینا تخصیص میزند این تیپ آیات را و این تیپ ادله را و میگد که نه آقا این موارد استثناء هستند و از تحت اونها چی خارج هستند. خب این در صورتی است که ما بگیم که این آیات و امثال اینها از روایاتم که داریم در واقع بگیم اینها شامل حال تقلید عامی از فقیه هم میشود و تخصیص خورده به وسیله اخباری که ذکر شد. لکن ممکن است که ما ترقی بکنیم، بگیم نه آقا تخصیص نیست، خروج حکمی نیست، استثناء نیست، بلکه اساساً مطلب چیز دیگری است. تخصصاً و موضوعاً تقلید عوام از فقها از تحت این آیات و ادله خارج است. چطور؟ می‌فرمایند احتمال دارد که این نکوهشی که شده است به خاطر این است که کوری عساکش کور دگر بود، یعنی جاهلی دارد از جاهل دیگه ای تقلید میکند، جهال و جهلهی دارن از جهال و جهله دیگری تقلید میکنن، کمان که در اون آیهی که انا وجدنا آباءنا على امه و انا على آثارهم مقتدون همینطوره. خب آباشون هم چی نمیدونستن؟ باز در قرآن کریم آیه آمده که بابا او آبا و پدرانشون هم نمیدونستن حقیقت چیه، حق چیه، اونا هم منحرف بودن. خب اینا جاهلن، اونا هم جاهل بودن، اونا منحرف بودن و اینا هم با تقلید از اونها به انحراف میفتن. چه ربطی دارد به تقلید و پیروی و اتباع از فقهای مذهب اهل بیت، عالم، فقیه، دانشمند، چه ربطی دارد به افراد جاهلی که مورد تقلید قرار میگیرن؟ این یه احتمال. احتمال دیگری که اینجا وجود دارد این هست که اصلا این آیات ربطی به مسائل فرعیه عملیه فقهیه نداشته باشن. اصلا چه کار به اینجور مسائل دارد؟ عرض محضر مبارکتون که اصلا کاری به اینها ندارد. این ناظر به امور اعتقادی است، ناظر به اصول اعتقادی است. گفته در اصول اعتقادی تقلید نکنید و پیروی نکنید. خب در اصول اعتقادی گفتن آقا تقلید جایز نیست و ما بفرمایید که باید که یقین به دست بیاوریم. خب این هم یه احتمال دیگر. اگر این احتمالات رو ما پذیرفتیم، طبعا دیگه نه تخصیصا بلکه تخصصا این تقلید عامی از فقیه از تحت این آیات و ادله خارج است. ما ببینیم چقدر دیگه وقت داریم. نه خدا شکر هنوز وقت داریم. بله این بذار این قسمت بخونیم ان شاء الله دیگه تا سر فصل بعدی ان شاء الله برسیم. خیلی خوب، میفرمایند که فیکون مخصصا لما دل على عدم جواز اتباع غیر العلم و ذم على التقليد من الآيات و الروايات. وقت این اخبار که دلیل قاطعی شدند بر جواز تقلید، مجموعشون من حیث المجموع دلیل قاطعی بر جواز تقلید به شمار می روند، اینها مخصص آن آیات و روایاتی خواهند بود که دلالت می کنند بر عدم جواز تبعیت و پیروی از غیر علم، امری که علم بهش نداریم، و ذم علی التقلید و نکوهش تقلید. قال الله تبارک و تعالی ولا تقف ما لیس لك به علم، و قوله تعالی انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. خب بگیم که مخصص باشد، بعد ترقی میکنن میگن چرا تخصیص؟ اصلا احتمال دارد که تخصص اینجا مطرح باشد و خروج موضوعی باشد نه خروج حکمی. مع احتمال ان الذم انما كان على تقليدهم للجاهل او في الاصول الاعتقاديه التي لا بد فيها من اليقين. احتمال هم دارد که اصلا این نکوهش فقط و فقط به خاطر این باشد که اینها از جاهلی تقلید میکردن. عرض کردم کوری عساکش کور دیگر بود. بابا اون بنده خدا خودش نابیناست، خودش راه به جایی نمیبره، وقت تو میخوای به او تکیه کنی او راه به تو نشون بده، طبیعتا این نمیشه. یا این باشد اوف الاصول الاعتقادیه التي لا بد فيها من اليقين، یا اینکه اصلا این آیات ناظر به تقلید و پیروی در اصول اعتقادیه باشد که لا بد فيها که چاره نیست در اصول اعتقادیه از یقین، یعنی حتما باید یقین حاصل بکنیم، که در این صورت ذم در این آیات تخصصا از محل بحث ما خارجه و ربطی به ما نحن فیه ندارد. خب اما نکته پایانی این قسمت، نکته پایانی این قسمت این هست که خوب سخنی بر زبان جاری کردید و خوب مطلبی رو فرمودید، همین نکته پایانی شما و جمله پایانی شما که گفتید که او فی الاصول الاعتقادیه التي لا بد فيها من اليقين. یعنی چی؟ در اصول اعتقادی ما تقلید نداریم، در اصول اعتقادیه جای تقلید نیست. خب اگر در اصول اعتقادیه جای تقلید نیست، به طریق اولا در مسائل عملیه فقهی هم نباید تقلید کرد. میگیم چرا؟ میفرمان که آجان اصول اعتقادیه با اون پیچیدگی، با اون قموز، با اون سختی که دارد، اونجا رو میگیم برو خودت بفهم، خودت به دست بیار، خودت یقین تحصیل کن، علم تحصیل کن، حق تقلید نداری. وقت در مسائل فقهیهی که به مراتب از او آسونتر هستش، وقت میگیم نه اینجا با تقلید کن. خب اگر اصول اعتقادیه رو شما مکلف رو میگه آقا موظفی خودت بری تحصیل علم کنی، در مسائل فرعیه فقهیه به طریق اولا باید به مکلف بگید که خودت برو اینها رو به دست بیار. چرا؟ چون اینا قطعا ساده است، اینا چیزی نیستش آسانه. آخوند خراسانی میفرمان که این قیاس شما، این سخن شما اولا باطله، ثانیا قیاستونم مع الفارقه. کدوم قسمتش باطله؟ همین جایی که شما میگید که به دست آوردن و علم به مسائل فرعیه فقهیه کار آسانیست. کی گفته کار آسانیست؟ اتفاقا بسیار هم دشواره، بسیار هم سخته. حتی چه بسا بشاید ادعا کرد که استخراج احکام و استنباط احکام به ویژه در زمانهای حاضر و در زمانهایی که متأخر هست از زمان حضور و ظهور معصومین علیهم الصلاة و السلام، این
حتی به مراتب از درک و فهم اصول اعتقادی مشکل تره، خیلی از اون سخت تره. چه بسا استدلال بر اصول اعتقادی خیلی آسون تر باشد تا استدلال بر بسیاری از احکام شرعیه. پس اساسا ما اینجا سهولتی نمی بینیم. وقتی سهولتی در کار نبود یا اسهل بودنی در کار نبود، اولویتی هم در کار نیست که میگه به طریق اولا. کدوم طریق اولا؟ اصلا طریق اولایی در کار نیست. حالا شما بگید که آقا باشه، ما از این به طریق اولا صرف نظر میکنیم، لااقل مساوات، همچنان که در اصول اعتقادی شخص باید خودش بره علم و یقین به دست بیارد، ما بگیم در مسائل فقهی هم تو خودت برو علم و یقین به دست بیار، چرا میخوای تقلید بکنی؟ حق تقلید نداری. به این قسمتش هم پاسخ میدن، میگن آقا این اصلا قیاستون قیاس مع الفارقه. چرا؟ برای اینکه اصول اعتقادیه درست خیلی اهمیت داره، اما تعدادش محدوده. این که بدونت خدایی هست خیلی خوب، قیامتی هست اینم میدونیم، حساب و کتابی وجود دارد، پیامبری هست، امامی هست، همین نکات رو بشه که کلی ما بدانیم. خدایی هست، این خدا یکی بیشتر نیست، ما چند خدا نداریم، مشرک نیستیم، این خدا عادله، پیامبری رو فرستاده، پیامبرانی رو در طول تاریخ فرستاده و پیامبر خاتم رو هم فرستاده است برای این امت، و این پیامبر هم دارای جانشینانی است، دارای اوصیایی است که ائمه علیهم السلام باشن، قرآنی هست، اهل بیتی هست، ثقلینی هستند، و بعد هم ما باید به سخن بفرمایید که ثقلین قرآن و عترت عمل بکنیم، و بعد هم از دنیا که میریم اونجا حساب و کتابی وجود دارد. اگر عمل کرده باشیم، عمل صالح داشته باشیم، ایمان صحیح و عمل صالح ما رو بهشتی میکند. اگر خدای نکرده ایمانمون ضعف داشته باشد، عمل صالحمون ضعف داشته باشد، خب طبیعتاً با مشکل مواجه میشیم، با عذاب و عقاب مواجه میشویم. این همین مقدار رو اگر کسی همین مقدار رو بفهمه و درک بکنه تمام میشه، اصول اعتقادیش رو فل جمله دارد. اما آیا احکام شرعی هم همینه؟ یکی دو تا سه تا چهار تا پنج تا میشود تو چند دقیقه بیانشون کرد؟ احکام شرعیه هزاران هزار، ده ها هزار، بلکه صدها هزار مسئله شرعیه. بعضی از این آقایونی که تو دفاتر مراجع معظم تقلید هستن، در بیوت هستن، اینا احیانا اظهار میکنن، میگن حالا عدد البته عدد بزرگی است، انسان تعجب میکنه، ولی اینطور میگن، میگن حدود 200,000 مسئله فقهی وجود دارد که اینا رواج داره. یعنی بفرمایید که در اسئله، در استفتاءات مطرحه، مجموع این پرسش هایی که مطرح هست و اگر ما بشمریم با حذف مکررات، ما میرسیم به حدود 200,000 مسئله فقهی. حالا شما 200,000 هم نگید، بگید 100,000. نه 100,000 هم نگید، بگید 50,000. خیلیه، عدد خیلی عدد بالاییست. یک انسان از ابتدای تکلیفش تا آخر عمرش با چند مسئله فقهی روبرو میشه؟ شما ببینید در بحث طهارت، در بحث صلات، شما تبدیل چقدر مسئله ما در طهارت داریم، در صلات چقدر مسئله وجود دارد، بعد این آدم بخواد در صوم باز چقدر مسئله وجود دارد، بعد این مقداری بخواد زمان بگذره بخواد ازدواج بکنند، بعد کتاب و نکاح مطرح میشه، وضع مالیش خوب بشه، حج بخواد انجام بدد، احکام حج مطرح میشه، قصاص، دیات، مسائل دیگر، الا ما شاء الله احکام وجود دارد. مگه یکی دوتاست؟ جهاد، امر معروف و نهی از منکر، خمس، زکات، این همه احکامی که وجود دارد، ده ها هزار بلکه صدها هزار مسئله شرعی هست که یه بخش قابل توجهیش هم ممکن است که مورد ابتلای این شخص قرار بگیره. خب واقعا اگر ما بخوایم بگیم که این شخص باید برد که همه این احکام خودش به دست بیاره، آیا همه مردم میتونن چنین کاری بکنن؟ قطعا اینطور نیست. یه عده‌ای اولا باید که یه هوش و استعداد نسبتا مناسبی داشته باشن، حالا از نوابغم نبودن نه، ولی به هر حال قدرت ذهنشون نسبتا خوب باشه، حافظه و استعداد خوبی داشته باشن، نسبتا، البته تاکید بکنم باز نسبتا، نه اینکه حالا نابغه لازم نیست باشن، اما به هر حال. بعد هم برن ممحض در کار بشن، شب و روز طی سالیان سال کار بکنن، زحمت بکشن، مقدماتش و مبادی اجتهاد و فقاهت رو فراهم بکنن، اونجاهایی که معرفت و علم لازم است معرفت و علم رو فرا بگیرن، به دست بیارن،
اونجایی که مهارت هستش تمرین بکنن، سالیان سال رد فرو بر اصول بکنن زیر نظر اساتید در دروس خارج فقه و اصول و اینها، تا آرام آرام قوه اجتهاد رو پیدا بکنن، ملکه اجتهاد رو پیدا بکنن و بتوانن به طریق درست با همون روش اجتهادی هنجارمند و صحیح و ضابطه مند دست به استنباط بزنن. خب این کار همه کس نیست، عده اندکی این کار رو میتونن انجام بدن، همه نمیتونن انجام بدن. خب وظیفه دیگران چیه؟ وظیفه دیگران است که از همین عده اندک تقلید بکنن و تبعیت بکنن. طبیعتا قبلا هم اشاره کردیم که اجتهاد واجب کفایی هستش، وقتی من به هل کفایه این کار رو انجام بدهن از گردن بقیه ساقط است. عبارت رو سریع بخوانیم که وقت گذشت. و اما قیاس المسائل الفرعیه العملیت الفقهیه، مسائل فرعیه فقهیه، مسائل عملیه. اما قیاس المسائل الفرعیه علی الاصول الاعتقادیه فی انه شأن چنین است کما لا یجوز التقلید فیها مع القمود فیها، همچنان که جایز نیست تقلید فیها یعنی در اصول اعتقادیه با وجود قموز و پیچیدگی که اصول عملیه دارد و در اصول اصول اعتقادیه، من سبق لسان شد اگر گفتم اصول عملیه، نه اصول اعتقادیه، با وجود لا یجوز التقلید در اصول اعتقادیه با وجود قموز و پیچیدگی که اصول اعتقادیه دارند، کذالک لا یجوز فیها، این فیهاش مخالف به مسائل فرعیه، همچنین جایز نیست فیها در مسائل فرعیه فقهیه عملیه کسی بخواد تقلید بکنه. چرا این حرفو میزنید؟ میفرمان به طریق الاولا، به طریق الاولا، به طریق اولا اینطور هستش. چرا؟ لسهولتها، مسائل فرعیه سهل و آسان هستش. ایشون میفرمان فباطلون، این باطلون میخورد به همین تکیه اخیر، میفرمایند که به طریق الاولا لسهولتها، یعنی که نخیر چنین چیزی وجود ندارد. این به طریق الاولا که میگن یعنی باید این آسان باشد دیگه در مقایسه با اصول اعتقادیه. نخیر این حرف باطلیست، از قضا آسان که نیست که هیچی، بسیارم سخته و حتی چه بسا بگیم از جهاتی سختتر از استخراج اصول اعتقادیه هم هست. این اولا. ثانیا من اینکه اصلا چه قیاسیه ما انه مع الفارق، یعنی ما ان هذا القياس مع الفارق، چرا؟ ضرورت ان الاصول الاعتقادیه مسائل معدوده بخلافها، بدیهی است که اصول اعتقادیه مسائل معدود و محدودی هستش بخلاف مسائل فرعیه فقهیه. فانها هاش مخالفت به همون مسائل فرعیه فقهیه، مسائل فرعیه فقهیه مما لا تعد ولا تحصا. حالا ببینید زمانی که آخوند خراسانی علیه الرحمه کتاب کفایه رو می نوشتند، یعنی حدود یک قرن پیش یا یک قرن و نیم پیش، اون زمان یک قرن و نیم پیش که آخوند خراسانی کتاب کفایه رو می نوشته، ایشون اون زمان نوشته است که احکام فرعی، مسائل فرعیه فقهیه مما لا تعد ولا تحصا هستند. حالا امروز ما دیگه باید چی بگیم؟ دیگه چه تعبیری باید به کار ببریم؟ با این همه مسائل جدید و مستحدثه‌ای که در زمان ما ایجاد شدن و مطرح شدن که اساساً هیچ عین و اثری از اونها در زمان آخوند خراسانی علیه الرحمه نبوده است. شما همین فضای مجازی رو ببینید، چه قول هفت سری شده، چه چیز عجیب و غریبی شده است که می رود آرام آرام که تمام زندگی بشر رو در بنوردد و همه عرصه‌های زندگی بشر رو بگیره و ببینه چقدر این مسئله داره. حالا تازه ما به هر حال به نوعی میشه گفت در آغاز راه هستیم، حالا خواهیم دید و خواهید دید که در آینده چه خواهد شد و چقدر این گسترش پیدا میکنه و عرصه‌های مختلف رو در بر میگیره. حالا این فقط مسائلی که فضای مجازی ایجاد کرده و باید پاسخ داده بشه. این همه انواع و اقسام مسائلی که تو حوزه‌های گوناگون مطرح شده است، در حوزه‌های فناوری و تکنولوژی گرفته تا عرصه‌های دیگر که امروز مطرحه و سابق تازه خبرش نبوده، آخوند خراسانی متناسب با مسائل زمان خودش می‌فرماید که مسائل فرعیه فقهیه مما لا تعد ولا تحصا هستند. حالا اگر امروز بخوایم این بحث رو مطرح کنیم چقدر هستن؟ خدا میداند دیگه. چه تعبیری میتونه بیانگر کثرت و فراوانی مسائل زمان ما باشد. فانها مما لا تعد ولا تحصى ولا یکاد یتیسر من الاجتهاد فیها فعلا طول العمر الا للاوحدی فی کلیاتها کما لا یخفا. و میسر نمی شود اجتهاد در مسائل فرعیه به نحو فعلی تمام عمر، طول العمر، یعنی یک کسی بیاد همه عمرش هم بخواد مشغول استنباط احکام باشد و تمام عمر به این کار بپردازد، نمیتونه بگه من موفق شدم تمام مسائل فقهیه رو حکمشون رو استخراج کنم و استنباط کنم. نه، میتونه معظمشو، بخش قابل توجهشو، کلیاتشو، رؤوسشو استخراج بکنه. اما یا همش رو میتونه این کار بکنه؟ نه. مثلا در مورد صاحب جواهر نقل شده است که صاحب جواهر علیه الرحمه ایشان به مدت 30 سال، حالا احتمالاً از 25 سالگی تا 55 سالگی، به مدت 30 سال ایشون تو منزل بوده، توی خانه بوده، جایی نمی رفته، ارتباطی نداشته، مگر به قدر ضرورت یه وقتی ناچار می شده از خانه خارج بشه، از همون داخل منزل سلام می داده به امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام که ایشون خب مشرف بوده است در نجف اشرف، در از همون منزل سلام میداده خدمت آقا امیرالمؤمنین، برای اینکه این وقتش نره و تمام وقت مشغول نگارش جواهر الکلام باشه. و این 30 سال طول کشیده، 30 سال طول کشیده، بحث استدلالی درباره احکام شرعیه در مجموعه ابواب فقهی و کتب فقهی. حالا سوال میکنم، آیا جواهر در برگیرنده و مشتمل و متضمن تمام احکام و مسائله؟ نه، باز جواهر به این عظمتش باز هم مسائلی وجود دارد که در جواهر نیامده و موجود نیست، تازه مسائلی که تا زمان بفرمایید که صاحب جواهر مطرح بوده است، نه تازه مسائلی که حالا در دوره ما مطرح است که خیلی بیشتر از این هم هست. طول عمر هم کفایت نمی کنه. البته ایشون میگن که الا للاوحدی، مگر برای یک انسانهای خیلی خیلی نادر و کمیابی که اونا بتونن این کار بکنن، تمام عمر مشغول باشن و بتوانن انجام بدن، اونم تازه نه همه مسائل، الا للاوحدیه فی کلیاتها، در کلیات مسائل، در رؤوس مسائل و نه تمام مسائل اونچنان که اشاره شد، کما لا یخفا. خیلی خوب، انشالله که موفق و معید باشید. عذرخواهی میکنیم این جلسه مقداری تطویل شد، ولی خب بالاخره بحث ناقص میمون، میخواستیم که هر جور شده خودمون به سر فصل برسانیم. انشالله ادامه ابحاث باشد برای جلسات آینده دیگه. البته شماها هم دیگه از قبیل یاران مسلم نعقیل نشه دیگه، شما هم عده قلیلی که هستید انشالله دیگه تشریف بیارید و انشالله در خدمتون باشیم که بحث بتوانیم تمام بکنیم دیگه انشالله. و ترکوک قائما و اهل ما رو اینجا رها نکنید. انشالله که موفق باشید، انشالله خدا برکت به زندگیتون بده و عاقبت به خیر بشوید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.